أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أنعم الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به بخش پنجمین سفر دو ماه زیارتی حضرت هاشم حداد قدس الله سره به ایران و توقف در تهران و زیارت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام. می‌فرمایند در سفر آخری که خدمت مرمز آقای حداد رسیدیم و مرمز آقای حداد به حج مشرف شده بودن و توفیق زیارت حضرت رسول الله از فاطمه زهرا و ائمه اربعه بقیه نصیبشون شده بود، لازم می‌نبود که برای ختام مسکان مسافرتی به ایران نموده و 14 ماه از اون را زیارت کرده باشن. و از همین باب وقتی که بنده به ایران برگشتم دیگه نامه خدمتشون نوشتم و ازشون دعوت کردم و باز در ماه سفرم نامه دیگه نوشتم و به هر حال ایشون پذیرفتن که مشرفشن به پابوسی از امام رضا علیه السلام. یه نکته در عبارت است که می‌فرمایم که مرمز طاقه حداد عصبات عالیات عراق زیارت کرده بودن، به زیارت مکه و مدینه مشرف شدن، لازم می‌نمود که به ایران هم مسافرت بکنن. یعنی زیارت هر یک از اهل بیت علیهم السلام برای خودش آثار و برکاتی داره که انسان با زیارت دیگران از اون مستغنی نمیشه. اینطوری نیست که مثلا بگیم حالا مثلا ما نجف و کربلا مثلا مشرف شدیم، حالا فرق این مدینه رفتیم و نرفتیم فرقی نمی کنه. گرچه به اعتبار اهل بیت علیهم السلام کلهم نورون واحد هستن، ولی به اعتبار دیگه هر کدوم برای خودشون یک نور خاصی و یک آثار خاص دارن و عرض ارادت به محضرشون برکات مخصوص خودشو داره. لذا جا داره که انسان به خصوص بر زیارت هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام به تنهایی اصرار داشته باشه و برای هر کدوم برنامه داشته باشه. می‌فهمن دیگه دو تا نامه خدمتشون فرستادیم. نامه دوم که به دست ایشان میرسد از مقامش مطلع میگردن، می‌فهمن دیگر با وجود این نامه تأخیر جایز نیست و واجب است آماده سفر شویم. حالا محتوای نامه چی بوده اینجا گزارشی نفرمودن، ولی علی القاعده وقتی دعوت از یک طرف قطعی باشه و اجابت دعوت هم محضوری نداشته باشه و با عزت و اینها ناسازگار نباشه، البته در باب زیارت اهل بیت جایی برای رد دعوت دیگه باقی نمونه دیگه. با هم بالاخره رفقای کاظمین برای تصحیح جنسی شناسنامه ایشون و گذرنامه زحمت میکشن و یک ماه طول میکشن، نهایتاً با اهل بیت محترمشون مرحوم ام مهدی با اتوبوس به تهران تشریف میارن و در منزل مرحوم علامه واقع در احمدی دولاب نزول کرامت میفرمان. من وقتی که وارد شدن با پای برهنه کل منزل رو یک دور گشتن و حتی پشت ما هم رفتن و همه رو یک مروری کردن و فهمدن این منزل روحانیت به خصوص داره، بنابراین درنگ و توقف بسیار خوب است و خودشون راضی شدن به بودن در اون منزل. اون منزل منزلی است که مرحوم علامه دیگه مدت‌ها در اونجا به عبادت و خلوت و اینها مشغول بودن دیگه. و عجیب اینجاست که اثرنامه با این صراحت نوشتن به تمام منزل و اتاقها یک به یک سر دادن و به بام آمدن، آنجا هم قدم میزنن، حتی داخل در اتاق بام که اتاق بام هم اتاق است که مرحوم علامه ساعت خلوت و ذکرشون اونجا بودن و میرفتن رو پشت اون در رو میبستن کسی نیاد، و داخل در مسترهای حیات هم میروند. یعنی این هم اثرنامه به تفصیل بیان کرده. بعد میفهمن این منزل روحانیت به خصوص داشت، انگار کل منزل رو برانداز میکنن و توجه میکنن که اصلا اگر کدورتی ظلمتی گرفتگی توی منزل هست که میبینن اینطور نیست داشتی. و اینکه محل پذیرایی ایشون در اتاق بیرونی مردانه بود و خانومشون هم روزها در اندرونی با خانومها و اهل بیت ایشون و بقیه فرزندان بودن و شبها بعد نماز مغرب و عشا میرونی کلن در اختیارشون قرار دادن، ایشون با اهل بیتشون مشغول استراحت و عبادت و امثال اینها میشدن. ولی ببخشید شبها در روی بام و اتاق بام مشغول عبادت و استراحت میشدن. کسانی که توی این مدت خدمتشون میرسدن میفهمن چون خبر آمدن ایشون رسیده بود، عده از رفقای شیرازی مثل مرحوم آتالله نجابت با شاگردانشون مرحوم آتالله حاجی صدرالدین حائری
و حافظ عبدالله فاطمی شیرازی از شیراز آمده بودن، رفقای اصفهانی از اصفهان، رفقای همدانی از همدان، عده‌ای از دوستان قومی از قم، اینا همه بودن تهران. یک مثلا 34 نفر شاید تو منزل مرحوم علامه هر روز صبح جمع میشدن تا شب خدمت مرحوم آقای حداد بودن. و انصافا مجالس گرم و توحیدی غریبی بود که آثار توحید در سیمای حضار منعکس میشد، یعنی گویا توحید در چهرهم خلاصه نمود داره واسه اهلش دیگه، که می اومدن و گفتگوهای توحیدی میشده، اون جنبه بندگی و عبودیت اونا توی چهره افراد منعکس میشد. مثلا مرحوم آقای حداد غالبا ساکت بودن، اگه کسی سوالی نمیپرسید چون خودشون چیزی نمیفرمودن، اگر کسی سوال میپرسید خیلی مختصر و موجز جواب میدادن. دعوشون برای این بود به تفصیل مطلبی بیان نمیکرد. دو تمام اوقات نماز بود همیشه ایشون امام جماعت بودن و دیگران همه مأموم، حالا چه مرحوم علامه چه بزرگواران دیگه که اونجا بودن مثل آیت الله نجابت و آیت الله حاری و بزرگواران دیگه. ولی فقط اگر شخص غریبه ای میآمد میفهمودن که بنده جلو وایسم و امامت بکنم برای حفظ ظواهر شهر. منظور از حفظ ظواهر شهر یعنی رعایت و حرمت لباس رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگه، چون اگر یک کسی باشه که خلاصه مطلع باشد مسائل، اون وقت یک مثلا شخص غیر معممی جلو وایسه، معممی عقب وایسه، حرمت لباس رسول خدا شکسته نمیشه در چشمش و از منزلت مثلا علم ظاهر و علم دین کاسته نمیشه. اما اگر که شخص مطلع نباشه بعد ببینه مثلا یک سید مثلا غیر معمم جلو وایساد و حالا چند نفر مثلا معمم مثلا حسین پشت سرش وایسادن، احترام علوم در چشمش میشکنه دیگه. لذا توی این گونه موارد خلاصه مرحوم علامه میگفتن جلو خودشون پشت سر میستادن. این که میفهمن حفظ ظواهر شهر نه اینکه یعنی جلو بقیه مثلا رعایت شهر میگیرن در خلوت نمیکردن، نه، شریعت خودش واقعا دو تا حکم داره، در جایی که حرمت این لباس نشکنه اولا این است که اون کسی که جلو قایم است اتقا باشد و داره رجحان معنوی باشه. خب طبیعتا مرحوم آقای حداد این صفات درشون اکمل و جامعتر هستش و اگر ملاد اون علوم حقیقی هم باشه در علوم حقیقی هم مقدم هستند، مرحوم علامه پشتر نیستن، خب ایشون جلو نیستن. اما اگر کسی باشه که ممکن است ابهت شریعت و دین در چشم شکسته بشه، طبیعتا خود شریعت اینجا میفرماید که حفظ این عزت شریعت، عزت مثلا لباس اهل علم لازمه، لذا میفرماید دیگران جلو باشن خودشون پشت سر میستن دیگه. این مقتضای رعایت شرع در دوتا فرضش این است. بعد هم میفرماید که بعد از که نماز خونده میشد معمولا نهار میدادیم و ظهرها یه عده میرفتن در سرداب استراحت میکردن، یه عده هم خدمت از آقای حداد در همون اتاق استراحت میکردن. زمان اتاق خیلی گرم بود و ما هم تو منزل نه کوره داشتیم نه پنکه داشتیم و یخچال هم نداشتیم که آب سرد تهیه بکنیم و تابستان هم بود، هوا خیلی گرم بود، ولی هم مرحوم از آقای حداد با گرما مانوس بودن در کربلا، خب پای کوره آهنگری کار میکردن و هم کلا خیلی بزرگ مرد و عفیف و نجیب بودن، یه در شدید تا این مشکلات نفسی و روحی محال بود که لب باز بکنن دیگه. حکایت هم فرمایش امرمون صلی اللہ علیه فهمودن کان علیف مامزا اخون فالله تا میرسه به اینجای که کان یشک و دعا بعد برعه، اگر دردی مصیبتی بلایی راش این رقع ابراز نمیگرد مگر اینکه مصیبت تمام بشه، بعد از اتمام مصیبت ممکن بود بگه آره ما قبلا بزنی همچین مصیبتی هم داشتیم. خلاصه یکی از صفات مؤمن اینه که میگن شکایت از مصیبات و بلایا نکنه و اگر سختی و دشواری هم در امر دنیا نصیبش میشه همیشه کتمان بکنه. بعدن اگر که تمام شدش، البته در کتاب اخلاق یک تفسیری دادن که حالا مثلا اگر که ابراز مصیبت فوایدی داشته باشه در بعضی از موارد جا داره که انسان بگه، اصل اولیه اینه که انسان شکایت به مخلوق نکنه، از درد و مشکلش جای صحبتی نکنه. اگه جایی رفت خیلی گرم بود، خیلی سرد بود، نمیدونم فهمیدن شرایط زندگی دشوار بود یا هر چیز دیگه ای، و اگه کسی اون عفت و نجابت در درونش باشه خود به خود خب نمیتونه، به خصوص وقتی که میهمان هستش، از میزبان بخواد مثلا چی کنه گله بکنه دیگه. بهشون فهمان که به شکل طبیعی مرمت های حتی اینطور بودن. و در جای دیگه هم فهمان من حکایت های متعددی ازشون دارم که در اوج مشکلاتم یک کلمهشون صحبت نمیفهمم. بعد فهمان اصلا هم یه عده دیگه خدمتشون میرسیدن، ولی فهمودن دیگه من شبها مجال ملاقات ندارم. یعنی خلاص حالا که آدم بخواد از فرمایششون درس بگیره، برنامه عبادت و خلوت خودشون با خدا رو صرف دید و بازدید و حالا امور ظاهری نمی کردن، حساب خلوتشون با خدا رو جدا کردن. فهمودن من شبها مجال ندارم و از اول یه فهمودن کسی میخواد بیاد صبح تا غروب مثلا. بعد از نماز مغرب عشا یه مقدار شام می فهمودن و مجلس تعطیل شد و میرفتن برای استراحت با اهل بیتشون به پشت بام. می فهمن که اهل بیت مرحوم زاهی حدادی خب یه خانم خیلی پاک و زحمتکش و با محبت و فداکار و از اعراب اصیل و نجیب و شجاع و مهمان دوست و بدون نفاق بود، که می فهمن که از این سادگی و بیقرار قشیش انسان به شگفت در می اومد. ایشون به خانواده ما گفته بودن که اولا که آسد هاشم من از کربلا به خودش آورده و گفته زشت نیست که ما با هم بیایم اینجا، چون عربا بد میدونن که زن و شوهر با هم دیگه برن مهمانی جایی و بعد در اتاق مستقلی با هم دیگه استراحت کنن. اگه جای مهمانی بودن خانوما جدا استراحت میکنن، آقایون جدا. نه آسد هاشم من گفتن بیا بریم ایران و بعدم گفتن اینجا بد نیستش که ما با هم باشیم. ولی علی رغم اینکه ما مثلا موقع استراحت ما هم تنها هستیم، ایشون هم اول شب خلاصه وانمود میکنن که میخوان استراحت بکنن. بعد که من خوابم میبره ایشون میرن تا صبح در خلوت خودشون در پشت بام مشغولن. وقتی بیدار میشم میبینم که یا دارن نماز میخونن یا متفکر و ساکت رو به قبله نشستن، که این هم حکایتیست که اول کتاب فرمودن که ما که باشون زندگی میکنیم دیدیم ایشون عملا خوابی ندارن در شمال روز، مثلا شاید یکی دو سه ساعتی مثلا حتی اکثر دو سه ساعت هم نمیشد دیگه. بعدم فهمان اول اذان صبح ما پایین با صدای بلند اذان میگفتیم و ایشون صدای اذان که میومد از پشت ما میومدن پایین و نماز رو جماعت ایشون میخوندیم و تو نمازهای مغرب سوره های کوچک و در نماز عشاء صبح سوره های بزرگتر رو قرائت میفرمود. خب این اصل تشریف فرما از راه حداد به تهران. و من یه چند روزی که تو تهران اینجوری سفری شد، رفقای همدانی دعوت کردن که تشریف برن همدان. ایشون هم قبول کردن، با اتوبوس تشریف بودن همدان و من هم همراهشون بودم. من اول که وارد شدیم از باب رعایت ادب نسبت به مرحوم الطاق انصاری فرمودن بودن که بریم لدل ورود منزل الطاق انصاری، که از راه احترام مرحوم الطاق انصاری شده باشه. یه تجلیلی هم از فرزندشون حاج احمد آقای انصاری، فرزند بزرگ مرحوم الطاق انصاری هستن. خب خیلی هم زمانی که الطاق حداد تشریف آوردن و رفتن همدان از رحلت آقای انصاری خیلی نگذشته بوده دیگه، یه چند سال فاصله شده بوده. خب جای مثلا عرض تسلیت و بزرگداشت مرحوم آقای انصاری بوده. ما رسیدیم و رفتیم یک ساعتی در بیرونی مرحوم آقای انصاری در خیابان شبرین اونجا توقف کردیم و حاج احمد آقا هم پذیرایی کردن و بعدم رفتن منزل حاج محمد سلام بیاتی. من از در منزل آقای انصاری که اومدیم بیرون، به من فهمودن در این بیرونی از آثار مرحوم انصاری چیزهای بیشتری را توقع داشتیم. همین یه جمله رو فهمیدم. حالا این جمله دقیقا یعنی چی؟ راستش من نمیدونم، شاید مثلا اشاره به این بوده که بعد از مرحوم آقای انصاری اون مکان مثلا حرمتش حفظ نشده و نورانیتی که مثلا از مرحوم آقای انصاری بوده اونجا مثلا از بین رفته، خاطر رفت آمدها، ترددها، مثلا نوع مثلا اتفاقاتی که در اونجا انجام شده، گفتگوها و صحبتهایی که اونجا مثلا شده، شاید مثلا اشاره به این است که خلاصه اون جنبه روحانیت و ملکوتیت منزل که برکت از آقای انصاری بوده مثلا از بین رفته. بعد ما رو فقای همدانی یک باغ رو بیرون شهر اجاره کرده بودن، روزا می رفتیم اونجا، شبها به همدان برمیگشتن و اونجا نمازها رو همیشه از دای حداد اقتدا میکردن و مرحوم حسنامی جلو میستادن، چون همین جهات رعایت خلاصه حفظ و حرمت لباس و اینا طبیعتا مطرح بوده دیگه. و اینجا شبها هم بعد از نماز مجالس تشکیل میشد، عده از رفقای تهرانی آمده بودن، از بزرگان همدان هم حتی اطلاع هاشه خادی تعلوی جولانی شرکت میکردن، مرحوم حجت الاسلام آسد مصطفی هاشمی خرابانی. این دو بزرگوار همون دو بزرگواری هستن که از مرحوم آقای انصاری منقول است که پرسیده بودن آقا در بین علمای همدان شما تشریف نباشید پشت سر کی نماز بخونیم، فرمانده بودن که یا پشت سر آیت الله تعالی یا پشت سر حاج آقا مصطفی. آیست مصطفی فهمدن این دو نفر در همدان بی هوا هستن و آیت الله تعلوی بی هواتر هستن از آیست مصطفی که توی مسیر سیر و سلوک به شکل خاص داشت نبودن، اما با اولیاء الهی مرتبط بودن، ارادت داشتن و از آیت الله تعلوی خب خیلی حالات معنوی خیلی شایسته داشتن دیگه. و مرحوم آیست ولی الله جورقانی هم که شنا میمارن و منحصر بودم صحبت هایی که گفته می شد به یه مقدار مباحث تفسیری که شون فهمن که قرآن قرائت می شد و بعدم حقیقت تفسیر می گفتم و گهگاهی هم مطالب معرفتی مطرح می شد از مرحوم آقای حداد سوال بپرسیدم. حالا به مناسبت یکی از سوالات رو مرحوم آقای بیان می کنن اما جوابش دیگه بیان نکردن دیگه، بعد میخوان فضا رو ترسیم بکنن و اون آیت الله تعالی که خب سن و سالی هم داشتن خودشون در اون موقع یه موقعیت حضرت خدمت از آقای حداد در مورد این زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدن که یا ممتحنتون فهنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، ای امتحان شده ای که خداوند قبل از اینکه تو را خلق بکند تو را امتحان کرد و تو را صابر بر آنچه که امتحان کرده بود یافت و تا آخر. پرسیدن خب یعنی که قبل از اینکه تو را خلق بکند خلاص امتحان کرد و قبل از اینکه تو را خلق بکند دید که تو صبر و تحمل بر امتحان داره. من مرحوم آقای حداد یه مقدار سکوت اختیار کردن و دوست داشتن انگار مثلا بنده جواب بدم. من از اون برم اتاق پذیرایی منزل آقای حاج محمد حسن بیاتی زیر توفیقو که مثلا 8 متر در 3.5 متر بود پر بود و منم دم زشته که مثلا در مقابل آیت الله تعالی که شاید مثلا 15 سال 20 سال ازشون بزرگتر بودن من بخوام در جواب سوال ایشون در محضر از آقای حداد حرف زدنم منم سکوت کردم. یه انقدر طرف این سکوت کردم تا مرحوم از آقای حداد خودشون جواب کوتاهی دادن که جامع و مانع بود و اسراری داشت و حتی آیت الله تعالی خیلی مسرور شدن و مبتعد شدن و دیگران هم خیلی شادمان شدن. اینجا دیگه در مورد جواب این مسئله توضیح ندن توی معاد شناسی یه جا به مناسبت خودشون این زیارت شریفه رو آوردن. اونجا اگه من درست خاطرم باشه میفهمن که خلق در زبان روایات اصطلاحاتی داره، یکی از اصطلاحاتش خلاصه خلق در برابر امره که عالم تجرد محض مثلا عالم امر است، مثلا تنزلش به عالم پایین میشه عالم خلق. اینکه میفهمن قبل از اینکه تو را بیا خلق بکند امتحان کرد به اصطلاح خلق معنای اخص نه خلق معنای امر، یعنی قبل از اینکه مرتبه عالم خلق برسی در همون عالم امر. حالا یا طبق یک نگاه دیگه در مرحله عالم اسماء و صفات و احیان و ثابته خداوند متعال رو آزمود و از قابلیت و توانایی تو آگاه شد و بعد بر وفق همون قابلیت و استعدادی که در شما بود بر اساس حکمتش تو عالم خلقت هم همون شکلی شما رو ظهور و بروز داد. خلاصه مسلمان معنیش نیست که یعنی خداوند حضرت زهرا سلام الله علیها رو در ظرف عدم آزمایش کرده، درسته، ولی در ظرف عدم حضرت صبر دارن که شدنی نیست. طبیعتا خلق باید مرتبه از مراتب وجود باشه که قبل از خلق هم بشه یک مرتبه از هستی و وجود. حالا اون قبل از خلق یا میشه عالم مجردات محض یا میشه پله بالاتر میشه عالم احیان ثابته. مثلا در اونجا خداوند متعال حقیقت علیه زهرا سلام الله علیها که بوده اون رو مورد توجه قرار میده و میبینه در توجه به اون حقیقت که قابلیت و استقامت وجود اون حضرت چقدر هستش، چقدر میتونه بار تحمل و سختی رو به دوش بکشه، در عالم خلقت هم با همون قابلیت و استعداد حضرت ظهور و بروز میکنن و به همون مقدار هم بار بر وجود مقدس اون حضرت قرار داده میشه و مورد ابتلا و امتحان قرار میشه. فهمان که در اون مدتی که در همدان بودیم که 9 روز طول کشید، یه روز رفقاشون رو بردن مزار جناب شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا. شخصیتش در نظر مرحوم از آقای حداد معجب به نظر نیامد، یعنی نه اینکه حالا مثلا فهم داشتن آدم بدی بوده مثلا فرض کنه، ولی مثلا نورانیت خاصی مثلا جنبه توحیدی و امثال اینا نداشته، هرچی بوده یعنی مذمت هم نفرمودن ولی خب چیزی هم خلاصه دلچسبی هم نداشته. یه روز هم رفتن زیارت اهل قبور در بهار همدان و زیارت مرحوم آیت الله حاجی معاذ بهاری، تقریبا با همه رفقای همدانی و تهرانی که من دو تا مینی بوس میشدن، یعنی شاید مثلا 40 نفری مثلا بیشتر میشد. بعد یه مدتی اونجا توقف کردن و رو به قبله سر مقبره مرحوم بهاری و فاتحه خوندن و دعا کردن برایشون و بعدم شروع کردن در اون قبرستان بهار بین قبرها چرخیدن و طلب مغفرت کردن، یعنی نیم ساعتی طول کشید و همینطور که در بین قبرها میگشتن فهمان منم خدمت ایشون بودم، بقیه رفقا یک فاصله پشت سر بودن. ایشون فهمودن من شنیده بودم که مرحوم آقای انصاری از همدان تا این قبرستان در بهار می آمدن برای زیارت مرحوم حاجی محمد بهاری، که تقریبا خب بهار یک شهری است بیرون همدان دیگه، حالا تقریبا چسبیده مثلا شاید 4-5 کیلومتر فاصله داشته باشه، ولی اون موقع فقط 2 فرسخ فاصله داشته، مثلا 10-12 کیلومتر فاصله داشته. مرحوم آقای انصاری 10-12 کیلومتر رو پیاده می اومدن و از نورانیت مرحوم آقای بهاری استفاده میکردن و برمیگشتن. بعد ایشون فهمودن که الان که آدم اینجا میبینم مرحوم آقای بهاری مقدار درجه نداشتن که مرحوم انصاری بیان ازشون استمداد کنن و گم شده خودشون رو اینجا پیدا بکنن. آقای انصاری دنبال من میگشتن و دنبال این ساعت و این مکان و این معنویتی که تو این لحظه به خصوص بود میگشتن و به خاطر اون میمدن تو این مکان میچرخیم. اینم یه جمله که از آقای حداد فرمودن که حالا شرح این مطلب توی کتاب نور مجرد تفصیلا آمده دیگه، حالا چون اونجا هست دیگه بکنم ما سریعتر ازش عبور بکنیم. یعنی گویا مرحوم از آقای انصاری تو این مکان که میامدن یک حس خیلی مطلوبی بهشون دست میداده، ولی که منشأ این نورانیت و این حس براشون محسوس نبوده که این از کجاست و چی هست و طالب مثلا چی هستن، برای که اون استشمام بکنن من اونجا. مثل که شما مثلا یک اتاق یک بوی خیلی خوشی داره که هرگاه میتونه اتاق این نفس عمیقی میکشه و اون بو استشمام بکنه، خود انسان فکر میکنه مثلا بوی این اتاق مالو شیشه هست نیست که مثلا گوشه هست، بعدا معلوم شده که نه، این بویی که تو این اتاق استشمام میکنه مالو شیشه هست نبوده، مالو یک چیز دیگه بوده. خب اینجا یه سوال هست که خب اگر حتی حداد بعدن میان و مثلا در یک زمان خاصی یک حال خاصی و یک واردات خاصی اونجا دارن، آیا میشه اون بور در افق زمان پیشا پیش استشمام کرد؟ تو کتاب نور مجرد میفرمایند یقینا میشه، چون در عالم معنا حجاب زمان برداشته است. لذا اولیای خدا خیلی مواقع مثل فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که از کربلا رد شدن و خاک زمین رو برداشتن و بوییدن و آمدن واهن لک ایتها التربه، استشمام میکردن اون نورانیتی رو که در کربلا در آینده قرار رقم بخوره. چرا؟ چون اون حقیقت در موطن خودش هست، ما وقتی میخواییم بهش متصل بشیم، مثلا ما که در عالم حس محبوسیم باید تو همون زمان و همون مکان حضور پیدا کنیم. کسی که حجاب برش برداشته شده باشه ممکنه در یک مکان دوری بوی یک مکان دیگر رو دریافت بکنه، ولی در همون زمان، مثلا الان که اینجا نشسته بوی یک مکان دیگر رو در همین زمان دریافت کنه، یا نه در یک مکان خاصی بوی زمان گذشته و آینده رو دریافت کنه. این حالت جز دومشه. حالت سومش که از همینا قوی‌تر اینه که نه در یک مکان دیگه، در یک زمان دیگه بوی یک مکان و زمان دیگه رو دریافت کنه. کسی مثلا اینجا نشسته باشه، مثلا فرض کنیم در این مکان و زمان مثلا بوی مثلا کربلا رو در زمان و مکان حضرت صدیق شهدا دریافت کنه، یا بوی یک حادثه مثلا در عصر ظهور حضرت صابران علیه السلام در یک زمان و مکان دیگه. به هر حال اگر که قرب زمانی وجود داشته باشه تو عالم معنا استشمام روائح ملکوتی آسان تره، اگر قرب مکانی وجود داشته باشه آسان تره. اگر زمان و مکان هر دوش با همدیگه جمع بشه که خب ما هم که حالا من خودم عرض میکنم از روائح ملکوتی خبر نداریم، با این روائح ظاهری دقیقا بوش رو احساس میکنیم دیگه. صحبت این استش که هم حجاب زمان هم حجاب مکان هر کدومشون یک اثری دارن دیگه. حالا مرحوم از آقای حداد تو اون زمانی که رفتن در زیارت قبر از آقای بهاری، اون موقع خب که اوج حالات خلاصه بین فنا و بقا بودن و جربات توحیدی و اون نورانیت خاص، مرحوم آقای انصاری تو دوران سلوکشون اون موقع که هنوز مقصد نرسیده بودن که گم شده ای داشتن و این در اون در میدادن، وقتی مادن توی بهار یک نورانیت خیلی خاص اینجا احساس میکردن و نمیدونستن این نورانیت مال چیه. یک بار که استشمام کردن، دفعه بعدی هم به قولشون روحشون کشیده میشده که بیان اونجا و این نورانیت رو دوباره حس بکنن. گم شده شدن که تو اون مکان دنبالش میگشتن، شاید فکر میکردن که این نورانیت مرحوم عطای بهاری هستش، ولی بعدا برشون مکشف شده بشه که نه، این نورانیت مال یک ولی خداست که از عطای بهاری خیلی قوی تر است و بعدا اینجا حضور پیدا میکنه. حالا ممکنه کسی اشکال کنه که خب چرا مثلا به قول اون آقا نمیرفتن مثلا توی خونه آقای بیاتی استشمام بکنن، فرض بفهمید چرا تو بیرونی خونه خودشون استشمام نمیکردن. خب علتش نیست که هم حال حتی حداد ممکنه تو اون روز توی اون مزار یک حال خاصی باشه و یک واردات خاص داشته باشن، همون مکان میخواد که طهارت داره این بو رو منعکس میکنه و قابل استشمام کردن استش. درسته؟ ولی مکانهای دیگه این قابلیت رو ندارن که اون عطر رو منتقل بکنن و منعکس بکنن. به هر حال توی عالم معنا حجاب زمان و مکان به حسب قابلیت ها و کشش ها میتونه چی بشه؟ برداشته بشه دیگه. اگر که مرحوم آقای بهاری خودش حالا انسان کامل بودن و توی بین شاگردان مرحوم حاج مناصر قلی همدانی، خب آقا سمد کربلایی، آقا شمد بهاری، آقا جواد آقا دیگه مثلا 12 هستن دیگه و به نقلی هم یه نوع وصایتی هم مرحوم حاج مناصر قلی همدانی رضوان الله علیه هم داشتن، ولی کن اینطوری که در حالاتشون هست چون فعل جمله مجذوب سالک بودن، نه حالا مجذوب سالک اصطلاحی که مثلا در یک آن و در یک هفته به مقصد برسن، ولی میگن راه خیلی سریع طی کردن مثلا 6 ساله به نقل کل مثلا دوران سلوکشون از وقت خدمت مرحوم حاج مناصر قلی همدانی رسیدن تا آخر 6 سال مثلا طول کشیده. افرادی که راه خیلی سریع طی میکنن معمولا سه و ظرفیتشون چی است؟ کمتر نسبت به اون کسی که راه رو به تدریج و آهسته آهسته طی میکنه و به خاطر همین که این سه و ظرفیت در وجودشون کمتر هستش، ظهورات نورشون هم تو عالم پایین کمتره و اون گستردگی و عظمت اون افرادی که سعه دارن و میدان دستگیری درشون نیست. لذا میگن کسانی که راه سریع تقیم میکنن خیلی شاگرد هم نمیتونن تربیت بکنن به اون شکل، ولی بعد مرحوم آقای بهاری هم خیلی شاگردانی باقی نموندن، مثلا نه در نجف نه بعدن که همدانشون تشریف بردن مثلا یه امتداد سلوکی ازشون باقی مونده باشه و افرادی باشن، اینطور اتفاق نیفتاده. لذا اون جهات نورانیت و اون ملکوت باطنیشون خیلی تو اون مزار خیلی زور بروز نداشته، اون مقداری که حتی انصاری مثلا دنبالش بگردن و استشمامش بکنن دیگه. یعنی شاید مثلا اینطور بود حتی انصاری بار اونجا رفته بودن توی اونجا سیر میکردن، خلاصه توی ملکوت قبرستان یک عظمت و نورانیت و راه ملکوتی رو احساس کردن دیگه، به عشق اون هر دفعه میرفتن اونجا و چون یه بارم تجربهش کردن دفعه بعدی هم زود پیداش میکردن تو اون مکان. ولی اگر اونی که پیدا کرده بودن مال یک حقیقتی بوده که تو این قبرستان یه روزی قرار اتفاق بیفته در آینده یا در گذشته اینجا اتفاق افتاده بوده، مال خصوص شخص از آقای بهاری چیه؟ نبوده. علاوه کل تقدیر میفهمن آن روز روز عجیبی بود و دو عدد مینیبوس سالکان پیر و کهنسال راه رفته دنبال از آقای حداد یک منظره عجیب معنوی و روحانی به قبرستان داده بودند و معروف و مشهور است که مرحوم عاشق معاد بهاری از زائرین قبر خودشون پذیرایی میکنن. من که من این مطلب رو بارها امتحان کردم، هم بعد از اون عطار انصاری هم بعد از اون که به همدان تعدد داشتم، هر وقت رفتم اونجا یک طور خاصی پذیرایی کردن. خیلی به دیگه هم مدعی مسئله هستن و من اونطور هم اون روز هم که رفتیم پذیرایی شیخ اطلساقا به طوری بود که تقریبا تمام بهار همدان رو فرا گرفت. مرد بودن همه آمدن قبرستان که خب این جمعیت زیاد کی هستن، این آقا کی هستن و ما بعدن که در بین قبور حرکت کردیم یک گوشه نشستیم که استراحت بکنیم، خانوم های اون خونه های اطراف فوری فرش آوردن و پهن کردن و خلاصه اون قسمت کلا مفروش شد و مثلا مردانشون رو خبر کردن و بعد با زنهای حسیری آوردن و شربت خونه که بیدمشک آوردن و بعد مرداشون رفتن هندوانه مرد بهاری آوردن و میگفتن این سید کی هم که از کربلا آمدن که این جمعیت هم پشت سرشون هستن و رفقای همدانی هم بیش از این نمیتوانستن معرفی کنن، یعنی موظف به کتمان بودن که فقط میگن سیدی از اهل کربلا و پابوسی امام هشتم میرن دیگه. اهل شهر هم زد این برور آمدن و قبرستان پشت از جمعیت، فقط نیم ساعت و غروب مونده بود، بعد هم میگفتن ما میخوایم قربانی کنیم، بعد میگفتن آقا امشب منزل ما وایسید و نمیشه بگذاریم از بهار بریم و بالاخره آقایش معلوم از آقای حداد بلند شدن و فرمودن من که مانعی ندارم که اینجا بمونم، ولی ما رو دعوت کردن و غذا پختن و منتظر هستن و انشاءالله قسمت شد یه بار دیگه برمیگردیم و خلاصه با عزت و احترام طوری که دل کسی نشکنه اونها رو خلاصه پاسخ دادن و رفتن به همدان و رفتن منظر آقای حاج معاذ بگزاده چای فروش که همشهزاده مرحوم آقای انصاری هستن و خودشون هم بودن و گفتن آقا ما ایشون رو دعوت کردیم و ما صاحبونه هستیم و غذا پختیم و رضایت مردم رو خلاصه طلب کردن. فقط حالا می‌خواستن سوار ماشین بشن، مردم اومدن یکی دستشون رو می‌بوسید، یکی پاشون رو می‌بوسید، یکی در ماشین رو می‌بوسید و وقتی هم که ایشون سوار ماشین شدن میادن شیشه ماشین رو میبوسیدن و توی همچین فضای خلاصه ماشین حرکت کرد و من رفقای همدانی هم میامدن مشکلات سلوکی خودشون رو بیان میکردن و خلاصه جواب میگردن تا اینکه بالاخرهشون برگشتن به تهران. این هم یه گوشه از همون جلوات حال از آقای حداد تو اون روز دیگه، چون اولیای خدا گاهی مواقع وجودشون مثلا اون وره اصلا دور و بروز این وری ندارن، بین مردم هم رابرن کسی اصلا متوجه هم نمیشه، کسی محل هم نمیذاره، یه موقع استش یه مقدار رو به این طرف میکنن و اون انوار و برکات سرازیر میشه، خلق خدا دیگه جمع میشن دیگه، اگه یک ذره بخوان تکون بدن خودشونو دیگه پشت سرشون ردیف میشن و دست ببوسن و پا ببوسن. اون رود حالا آقای حداد جور دیگه مقداری ظهور و بروز خلاصه تو این نشعه داشتن و این تو اون فضا و تو اون شهر و تو اون محفل خلاصه منعکس شده بود و لذا مردم همچین واکنش همچین برخورد داشتن. اون قسمت دیگه از مسافرتشون که جا داره خلاصه نقل بکنیم، ملاقاتشون مرحوم حضرت الله مطهری رضوان الله علیه، اون که ما با هم دیگه سوابق دوستی آشنایی دیرینه‌ای داشتیم و یک صحبتی از مرحوم از آقای حداد کم و بیش باشون میشد، اما نه کاملا کم و بیش. و اینجا دیگه چون از آقای حداد از کربلا آمدن به تهران، جا داشت که من ایشون هم خبر کنم روی این حق رفاقت و صداقتی که داشتیم دیگه. و اون آقای مطهری تشریف آوردن منزل احمدی دولاب و مجلس عمومی و سوالاتی پرسیدن، از آقای حداد پاسخ دادن و مرحوم آقای مطهری شیفته ایشون شدن و کهنه و گم شده خود را اینجا یافتن. باز یه بار دیگه هم آمدن و باز یه مقدار صحبت کردن و بعد من آقای مطهری گفتن ممکن است که آقا یک وقتی من بدن من در خلوت و تنهایی با ایشون باشم. عرض کردم که اشکال نداره، وقت دادن و مکان خلوت هم که داریم و از آقای حداد هم قبول کردن و در اتاق بالای پشت بام اتاق کوچکی بودش اونجا قرار گذاشتیم و رفتن یک موعدی با هم صحبت کردن. یه موقعی خدمت حضرت الله شوبری صورت در نامه طباطبایی بود، حضرت الله شوبری خوششون حالا من که فلسفه نخوندم یه دو سه جلسه درس آقای طباطبایی رفتم دیدم ذهنم با فلسفه و اینا خیلی اونس نمیگیره رو ول کردم. بعد فهمودن که جنبیان همچین تعبیر نفر پرسید آقا حالا ایشون مثلا چطور بود مثلا آقای طباطبایی، فهمودن که من نمیدونم چطور بود، میدونم که آقای مطهری و بعضی دیگه که تو فقه اصول هم درجه یک بودن اینا پیش آقای طباطبایی لانگ انداخته بودن و طبعاً لانگشون نشده بودن، در مقابلشون تسلیم شده بودن و بهشون ارادت داشتن. معلومه با آقای طباطبایی خیلی چیز داشته که اینا که فقه خصوص میشنن خیلی خوب بود که میگن حالا فلسفه و این علوم عقلی هم بلد بودن، در مقابلشون تسلیم شدن. اینجور مثلا مطالب که مرحوم آقای مطهری مثلا حالا با اون دقت نظر و با اون تیز ذهنی و که در مقابل کسی هم بی جهت مثلا سر تسلیم پایین نمی آوردن و خب بزرگان علمای قوم مثلا دیدن و درک کردن و اینها، تو این زمانه که حالا مرحوم آقای مطهری این زمان مثلا پختگیشون بوده، تقریبا 50 سال سنشون بوده تو این زمان، 40 مثلا شاید 6-7 سال مثلا سنشون بوده تو موقع ملاقات، اینجوری مثلا شیفته مرحوم آقای حداد شدن، معلوم میشه که خب یه واقعیت اونجا بوده که خلاصه مثل آقای مطهری خلاصه تسلیم شدن و سرخم کردن در مقابلشون. به هر حال در مورد مقرر مرحوم شهید مطهری آمدن و ما هم اینها رو با اتاقا بردیم روی پشت بام بلکه کسی هم نره، در اون پشت بام از پشت قفل کردیم که بچه ها نرن اونجا مجلس خلوت اینها رو به هم بدنن. و مرحوم آقای مطهری سوالات انباشته که داشتن رو اونجا ازشون میپرسن و بعد بعدن که تشمانم باییم و مندن مطهری به قدری شهاد و شهاد هاو است که آثار مسرت از وجناتش پیداست. می‌فهمان که آنچه میان ایشان و حضرت آقا به میان رفته بود، نه من از حضرت آقا پرسیدم نه از آقای مطهری، تا این ساعت هم نمی‌دانم. ولی مرحوم مطهری هنگام خروج آهسته و حقیر گفتن این سید حیات بخش است. بعد می‌فهمان اینو ایشون کی گفتن؟ خب مرحوم حضرت آقای مطهری سال‌های سال از خدمت مرحوم آقای بروجردی استفاده کردن. مرحوم آقای بروجردی حالا جهات معنویشون که خب مشخص، از جهات علمی هم که خب مشخص، از خدمت رهبر فکر انقلاب استفاده کردن، خودشون فلسفه خوندن، تو درس اخلاقشون شرکت کردن، با همه این خصوصیات که مثلا در قوم محضر این بزرگان رو درک کردن، ایشون میگن یه بار من گفتن من آقا سید محمد حسینی بهشتی در قوم در ورطه هلاکت بودیم، علامه طباطبایی ما را از این ورطه نجات داد. یعنی این بزرگوارانی که در قوم بودن اینا سوال رو دیدن، دو تا بزرگوار نمیتونن جواب بدن، درست علامه طباطبایی که از تبریز اومدن اینا رو از ورطه هلاکت نجات دادن. سرش هم یه بخشش این بودش که شبهات مارکسیستی خیلی در جامعه رواج داشت، هم در مسائل معرفت شناسی و شکاکیت، هم در بحث‌های ماتریالیستی و خلاصه انکار معنویت و تجرد و اینها. و اینا به عنوان دو تا طلبه با وجود بزرگانی که در قم بودن انقدر سوال و شبهه داشتن که کسی پاسخگو نبوده. بعد مرحوم علامه طباطبایی اومدن و اینها رو از ورطه هلاکت مثلا نجات دادن. که من شهید بهشتی میفهمودن که من محصول دو تا سید محمد حسین هستم، سید محمد حسین بروجردی، سید محمد حسین طباطبایی. یعنی خودشون اصلا خلاصه متکی به این دو نفر مثلا تلقی میکنن. یعنی با اینکه اون بزرگان با اون عظمت بودن، بازم مرحوم علامه طباطبایی شدن نجات دهنده. حالا میفهمن که مرحوم شهید مطهری بعد از این بزرگواران علامه طباطبایی پیدا کردن، دلداده علامه شدن و این حرفا، ولی بازم اون خلأ وجودیشون پر نمیشده. با وجود اینکه محضر علامه طباطبایی درک کردن و بعد از اونم 16 سال دیگه از علامه طباطبایی در قید حیات بودن، ولی گرم وقتی با آقای حداد میرسن یعنی سید حیات بخش است، یعنی گم شده ای داشتن، گم شده خدمت مرحوم علامه پیدا نمیشده. بعد میفهمن دیگه مرحوم مطهری بعد از اینکه با آقای حداد اومدن مشهد دوباره برگشتن، دوباره یه وقت ملاقات خواستن و باز دوباره میشون میفهمن که من هیچی نمیدونم اونجا چه صحبت‌هایی شده بود، فقط میدونم که از آقای حداد دستور سلوکی گرفته بودن. و حالا آقازاده شهید مطهری آقای مطهری مصاحبه‌ای دارن توی مجله شاهد یاران چاپ شده، اونجا شما هم پدر ما در مقابل کسی به راحتی تواضع نمی‌کرد. حالا اونجا تو در مورد آقای حداد هم مرحوم علامه است، ولی در مقابل علامه تهرانی واقعا با تواضع می‌نشستن و پا می‌شدن مثلا این حرفا. حالا یه همچین کسی که خب به طور طبیعی به اقتضای فضل و دانششون مثلا چون کسی توافق میکردن، در دو تا دیدار دیگه دستور سلوکی از آقای حداد گرفتن دیگه. مرحوم علامه میگفتن یه بار فرموده بودن آقا طلبه که کفای خون باشه بره به کسی دل بده و ارادت پیدا بکنه تعجبه مثلا فرض، یعنی دیگه مثلا باید یه کسی باشه که مثلا در مقابل تسلیم بده کفای خونی کشید باشه دیگه، فاضل باشه و ملا باشه. حالا آقای مطهری که مثلا خودشون دیگه مجتهد مسلم دقیق و نظر چیز، از اینجا اجمالا آدم میتونه عظمت از آقای حداد رو به دست بیاره دیگه. خیلی تو تفصیل نمیدونه. و واقعا مرحوم آقای مطهری انقدر دل داده آقای حداد چیز بوده که مفهمدن عکس آقای حداد رو من تو اتاقم نصب بکنم. من هم گفتم عکسشون رو شما میدم ولی شما نصب نکنید، چون ایشون دوست ندارن که شناخته بشن. ایشون یک مرد ناشناس هستن، شما یک مرد سرشناسی هستن که افراد مختلف میان میرن، بعد اون وقت اگه عکسشون تو داشتن بپرسن میگن ایشون کی هست چی هست، هم برای شما ضرر داره که رابطه سلوکیتون آشکار بشه، همیشه دوست ندارن مشهور بشن. ولی اگه خواستید تصویر مرحوم قاضی رو نصب کنه، تصویر مرحوم قاضی اینطوری نیست، شناخته شدن دیگه. بهشون فهم من یه بار رفتم مندلهشون دیدم سه تا عکس تو تاقشون نصب کردن که تصویر پدرشون یکم مرحوم حاجی بود علاقای شیرازی رضوان الله علیه گفت شاید متعیق خدمتشون استفاده کرده بودن و خیلی باشون دل بستگی داشتن تو آثارشون هم آمده، و یکم عکس مرحوم آتالله حاجی بود سید علی آقای قاضی طباطبایی قدس الله اسرارهم و علی الله درجتهم و مقامهم جمیعا. بعد فهمان این گذشت و یک سفر مرحوم آقای متعیق خواستن به عتبات و عالیات مشرف بشن، اونجا نشونی مرحوم عطای حداد من بهشون دادم و در کربلا هم دو بار میرن خدمتشون، یه بار یک ساعتی میرن، یه بار هم سبحان الله اونجا صرف میکنن. و اونم باز حکایت و ماجرایی داره که دیگه تو اون دیدار هستش که دارن مرحوم عطای حداد بهشون گفتن شما رو شهیدتون میکنن و اینطور میشه اونطور میشه، یکی از آینده های مرحوم متعریف خدمت بهشون گفته بودن. خب در جلسه‌ای که در کربلا خدمتشون میرسن میفرمان که یه پرس و پاسخی شده بوده، اون پرس و پاسخ خیلی مفیدی هست، مرحوم آقای مطهری اینو برای من نقل کردن به مناسبت اینو اینجا نقل میکنم. حالا اون پرس و پاسخ چند تا قسمت داره، یه قسمت چند تا علامه نقل کردن. یکی این است که از آقای حداد آقای مطهری بودن شما تو نمازاتون نفی خواطر داری یا نداری، که ظاهرن اگه من درست خاطرم باشه شهید مطهری میگن آقا من تو نماز صبحم خیلی سعی میکنم نفع خواطر داشته باشم، ولی تو بقیه نماز دیگه موفق نمیشم. تو بعد گفتن آقای حداد حالا اونجا نه فرموده بودن که ولی من الحمدلله نه در نماز واجب نه در نماز مستحب هیچ وقت مطلقا هیچ خطوری به ذهنم وارد نمیشه. و نفی خواطر برام همیشگی شده در همه نمازها. بعد به آقای مطهری گفتن حالا شما نفی خواطر که دارید چی کار میکنی؟ سعی میکنی تو نماز برای نفی خواطر چی کار کنی؟ ایشون گفتن آقا من کاملا به معانی کلمات دقت میکنم دیگه، همین همیشه که تو نماز اومده سعی میکنم همینا رو کامل توجه کنم. به نقل خود آقای مطهری، آقای حداد فرمودن خب بس که نماز میخونه، مثلا نماز نیست که شما در نماز واقعا نفی خواطر بکنی بعد توجه میکنی معانی کلمات. نه خب چه کار بکنم؟ چون فرمودن توجه به خدا باشه و بس، درست توجه به معانی نکن. خب حالا آقای مطهری اهل فن بودن، این جمله رو میفهمن که یعنی چی. معلوم علامه اینو تفصیلش میدن، بسش میدن، میفهمن که میفهمن به خدا توجه کن و خلاصه به معانی توجه نکن. معلوم نیستش که اصلا آدم معانی کلا توجه نکنه، چون قرار بود کلا معانی توجه نکنیم. خب نمیفهمن، هم بخون سوره بخون، ذکر رکوع اینو بگو، ذکر سجده اینو بگو، مثلا از اول تا آخر فقط بگو الله 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 الله، فقط به خدا توجه کنم، به هیچ کسی توجه نکنم. نه مسلما این معانی که در نماز هستش خصوصیت داره، سجده خصوصیتی، تشهدی خصوصیتی، سلامی خصوصیتی. معلوم نیستش که این توجه استقلالی نکن. توجه استقلالی یعنی چی؟ یعنی به من که بهترین مثالش این مثال گفتگوهای عادی شبانه روز ماست. که ما وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم توجه به طرف مقابله، اونی که تمرکز داریم. ولی که معانی هم همینطور میاد تو ذهن و رد میشه و به طبع معانی الفاظ هم تلفظ میشه. الان مثلا بنده که با شما صحبت میکنم، این معانی بالاخره خصوصیاتی داره که به ترتیب چیده میشه و بیان میشه. اینجوری که به معانی توجه نکنم، ولی توجه اصلیم سعی میکنم به مخاطب باشه، معانی هم خود به خود بیاد. برخلاف وقتی که مثلا یک کسی میره مثلا دکلمه میخونه، مثلا فرق کنه، اون کسی که داره دکلمه میخونه خیلی مواقع اینجوری که اصلا حواسش به مخاطب نیست، همش حواسش به اینه که این مثلا الفاظ رو قشنگ مثلا بیان بکنه، توجهش مثلا بشه به الفاظ، یا گاهی واقعا توجهش فقط مثلا به معانیه. میگن مهم این هستش که انسان در ارتباط با خداوند خدا را عبادت بکند، با خدا گفتگو بکند، یعنی تمرکزش بر خود خداوند متعال باشه، الفاظ هم همینطور بیاد، به تبعش معانی هم چیه بیاد. اگر که اینطور باشه اون وقت صحت میکند که اونان عقم سلادل ذکری، یعنی نماز را به پا داشته است برای یاد چی؟ یاد خداوند. و توی نماز از اول تا آخر منقطع به خداوند متعال هستش و جملات و عبارات که اینها معانی خاص خودشون هم دارن میان و چیه؟ میان. خلاصه پس بحث در جمع بین توجه به خداوند و توجه به معانی است، ولی به این کیفیت که معانی جنبه مرآتی داشته باشن، جنبه غیر مثلا استقلالی. یه مثال معروف دیگه شما مثال مثلا نگاه کردن در آینه است که میگن شما وقتی به آینه نگاه میکنید محو تصویر خودتون در آینه میشید، ولی در این آینه رو میبینید، نمیشه بگید آینه رو نمیبینم که. درسته یه موقع هستش که نباید آینه بخرید در مغازه، می آینه میبینید کج راست میبینید، ببینید موج داره نداره، زدگی داره نداره، آینه رو نگاه میکنید. مهم اینه که انسان وقتی که نماز میخونه به معانی نگاه آینه ای داشته باشه، نگاه مرآتی، یعنی این معانی بیان و برن که در ذهن اینها تمرکز و توجه به خداوند متعال انجام بشه. یعنی میخوام خیلی عرفی صحبت بکنم، باید مثل وقتی که مثلا به یک رفیقی آدم میگه فلانی مثلا میای کمک بکنی ماشین منو هول بدی، چی باش صحبت میکنیم، معانی هم تو میاد، ولی توجه من تمرکزم به رفیقمه. تو نمازم آدم به خدا حرف بزنه، به خدا مثلا فقط تو میفرستم، خدا فقط تو کمک میخوام، خدا منو هدایت کن، همش توجه به خدایاست. درسته، ولی این معانی هم چیه؟ میاد. ما خیلی مواقع نمازمون به جای اینکه صحبت کردن با خدا باشه، میشه یه کار مخصوصی که برای خودش یک عملیاتی است جدای از خدا. میفهمن این غلطه، باید قشنگ انگار که در محضر کسی وایسادی، درسته، و میخوای با او گفتگو بکنی. نماز در اول تا آخر گفتگوی با پروردگار باشه، حس حضور خداوند متعال داشته باشی و در اون حس حضور الفاظ و معانی هم چه بیاد. البته و صد البته ممکنه یک مؤمنی در حال نماز گاهی مواقع مثلا یه حالی بهش دست بده که انقدر محو توجه به خدا بشه که اصلا حواسش از معانی هم پرت بشه، اشکالی نداره. اگه کسی همچین حالی بهش دست داد که در یک مؤتنی در نماز از معانی غافل بشه فقط به خدا، اما اگه برعکسش اتفاق بیفته از خدا غافل بشه معانی، این مسلمه چی هست؟ با غرض و هدف نماز که توجه به خداوند متعال هستش ناسازگاره. لذا وقتی ایشون فرمودن که عرض کردن که من در نماز توجه هم به معانی کلمات و جملات هستش، من باید آفرمان پس که این نماز بخونه، چون حقیقت نماز انقطاع به خداوند و توجه به خداوند. حالا بهتر از این است که کسی در نماز توجهش به الفاظ باشه، همش دقت بکنه که الان مخارج درست گفت، غلط گفت، مثلا عبارت درست تلفظ نشد. میگم خب اینم غلطه، مثلا ما وقتی که صحبت میکنیم مثلا به این الفاظ دیگه توجه نداریم، انقدر توجه نداریم که گاهی اصلا ممکنه به سبق لسان بشه، اشتباه زبانی کلمات جابجا هم بگیم. تو نماز انسان باید مخارج حروف از قبل بلد باشه، تجویدش رو از قبل بیرون نماز خوب یاد گرفته باشه، موقع نماز تون تلفظ کنه، حرف بزنه دیگه، موقع حرف زدن کردن به الفاظش فکر نمیکنه و دیگه وقتی معانی قرار استقلالا توجه نکنیم به طریق اولا به الفاظ توجه نمیکنیم. اصطلاحی هم علمای علم اصول دارن شبیه همین که میگن شما وقتی الفاظ مثلا استفاده میکنید و صحبت میکنید، الفاظ فانیه در معانی هست، میگن الان مظلوم از فانی چی هست؟ الان از فانی یعنی تمرکز روش نداریم، درسته؟ نه فانی هم معنی فلسفیش که یعنی گم شده و محو شده، درسته؟ تو صحبت کردن با خدا هم باید توجه به الفاظ فانی در معانی باشه، توجه معانی هم فانی در توجه به خود خداوند باشه، یعنی فقط لفظ فانی در معنا نشه، معنا فانی در مخاطب بشه. اگر اینجور باشه اون وقت دیگه انسان در نماز حضور قلب پیدا میکنه و ارتباط با خداوند متعال و انقطاع با خداوند متعال پیدا میکنه، ولی در غیر از این صورت اون حقیقت نماز اتفاق نمیفته. بعد با من باری مرحوم حضار حسد آشم حضار مرحوم متعالی خیلی علاقه من بودن و در سفر اخیر حقیر به شام که از تاوان با آنجا برای زیارت مشرف بودن و پس از شهادت مرحوم متحری بود، برای شهادت مرحوم آقای متحری خیلی متاسف بودن. رحم الله القابلین و الحق الباقین به ان شاء الله تعالی. که مرحوم علامه فاضل شهید متحری از برترین شهدای اسلام از صدر اسلام تا به امروز هستند، یعنی جامعه علم و عمل و کمالات معنوی این حرفا. ولی خب بالا از آقای حداد می‌فهمیدن این کاش ایشون دیرتر شهید می‌شد، مقامات معنوی بالاتری پیدا می‌کرد و از دنیا میرفت و حفظ شد که زود شهید شد. خلاصه اللهم صل علی محمد.